4 عسکر امریکایی در جنوب افغانستان کشته شدند. قوای پاکستانی همه راه‌ها به سوی شهر وانا در وزیرستان جنوبی را بستند. در نتیجه عملیات نجات‌دهی، قوای عربستان سعودی گروگان‌ها را آزاد نمودند. تفصیل اخبار. روز گذشته 4 عسکر امریکایی در یک عملیات نظامی در جنوب افغانستان کشته شدند. در اعلامیه اردوی ایالات متحده گفته می شود این 4 نفر جزء یک قوه مخصوص بودند که در ولایت زابل به قتل رسیدند. افراد مسلح طالب در ماه‌های اخیر به طور مرتب در این ولایت به حملات دست می زنند. سخنگوی اردوی ایالات متحده گفت که جزئیات این حادثه هنوز روشن نیست. از ماه سنبولی سال گذشته به این سو بیش از 700 نفر در افغانستان کشته شدند. مسئول اکثر این حملات طالبان و افراد سازمان تروریستی القاعده دانسته می شوند. اینچنین روز گذشته 7 عسکر افغانی و 4 طالب در نتیجه زد و خورد در ولایت هلمند کشته شدند. این حادثه در ولسوالی موساقله رخ داده است. قوای شبه نظامی پاکستان راه‌ها را با سوی شهر وانا در جنوب وزیرستان بستند. وانا شهر است که در منطقه قبایلی پاکستان در نزدیکی سرحد افغانستان واقع است. مقامات پاکستانی به قبایل این منطقه هشدار دادند که همکاریشان را در تشخیص و معرفی جنگجویان خارجی که فکر می‌شود در این منطقه پنهان گردیده‌اند افزایش دهند. قبل از این هشدار قوای امنیتی پاکستانی روز گذشته ده ها نفر را در جنوب وزیرستان بازداشت نمودند، زیرا بزرگان قبایل نتوانستند تعهداتشان را مبنی بر ثبت نام و خلی سلای جنگجویان خارجی که فکر می شود با طالبان و شبکه القاعده علایق نزدیک دارند و جا نمایند. موسفیدان قبایل این تعهد را 2 ماه قبل سپرده بودند، ولی تا کنون حتی یک جنگجوی خارجی هم ثبت نام نکرده است. نظر و گزارش دیگر، طرفداران روحانی پشتیبان طالبان مفتی نظام الدین شمسایی که امروز در نتیجه حمله افراد ناشناس در شهر کراچی پاکستان کشته شد، بر پلیس شهر حمله نموده چندین افسر پلیس را مجروح ساختند. پلیس کراچی میگوید که طرفداران مفتی نظام الدین به سوی قوای امنیتی آتش گشودند و ملکیت‌ها را آتش زدند. یک افسر پلیس که نامش ذکر نشده است با آژانس خبری رویترز گفت: جمعیت اعتراض کننده ها خشم و غضبشان را بر حمله بر ما تبارز دادند. آنها به سوی ما آتش گشودند و موتورسیکل های ما را آتش زدند و یکی از همکاران ما را مجروح ساختند. مفتی نظام الدین شمزایی در بیرون یک مسجد در شهر کراچی هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت که بعدتر در نتیجه جراحت‌های وارده وفات کرد. او بعد از حمله قوای ایالات متحده بر افغانستان و عراق علیه ایالات متحده اعلان جهاد کرده بود. اخبار جهان را از رادیوی آزادی می‌شنوید. کماندوهای عربستان سعودی با حمله بر افراد مظنون القاعده که 50 خارجی را در شهر خوبار گروگان گرفته بودند، با بحران گروگانگیری پایان دادند. مقامات عربستان هنوز تایید نکردند که آیا در عملیات نجات‌دهی گروگانها هم کشته شدند یا خیر. مقامات امنیتی به طور خصوصی گفتند که اکثر گروگانها آزاد شدند. آژانس‌های خبری غرب از قول مقامات امنیتی عربستان خبر می‌دهند که رهبر گروگان گیرنده‌ها بازداشت و 2 نفر دیگر آنها کشته شدند. افراد مسلح روز گذشته بر اداره‌های یک شرکت نفت در خوبار حمله کردند و حداقل 10 نفر را به قتل رسانیدند. گروه القدس در اعلامیه‌ای که نشر نمود مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. این گروه با شبکه تروریستی القاعده رابطه نزدیک دارد. انگلستان امروز تایید نمود که یک تبع انگلیس در حمله روز گذشته کشته شده است. روم هم تایید کرد که یک ایتالیایی هم در این حمله کشته شده است. سفیر فیلپاین در عربستان سعودی گفت که 3 تبع فیلپاین هم در این بحران 2 روزه به قتل رسیدند. مقامات ایرانی امروز گفتند که با تعقیب زلزله شدید روز جمعه امروز اجساد بیشتر از زیر ویرانه‌ها به دست آمد. کارمندان گروه نجات گفتند که این اجساد بر سر یک راه که در نتیجه زلزله به کلی ویران شده است، به دست آمد. شمار دقیق هلاک شدنها در دست نیست، اما کارمندان گروه نجات میگویند که این تعداد شاید به 40 نفر برسد. رادیو و تلویزیون ایران امروز تصدیق نمود که 35 نفر در نتیجه زلزله حیات خود را از دست دادند. زلزله ولایت مازندران در شمال و ولایت قزوین در شمال و غرب ایران را تکان داد. پایان اخبار.
اخبار جهان و افغانستان را از هاشم مومن شنیدید. شنونده عزیز، حال توجهتان را به اخبار داخل افغانستان جلب می دارم که به اساس منابع محلی تهیه شده است و احمد بهزاد آن را برایتان ارائه می دارد.
ائتلاف جدید حامد کرزی با تعدادی از رهبران تنظیم‌های جهادی نارضایتی تعدادی از مقامات دولت انتقالی افغانستان را فراهم کرده است. وزیر خارجه افغانستان کشته شدن یک سرباز نروژی را به مقامات آن کشور تسلیت گفت و تعدادی راکت جابجا شده در ولایت زابل کشف گردید. مشروع اخبار. انتشار خبر ائتلاف احتمالی حامد کرزی با تعدادی از سران تنظیم‌های جهادی واکنش‌هایی را در میان گروهی از مقامات دولتی افغانستان برانگیخته است. در حالی که روزنامه دولتی انیس در شماره امروز خود از حامد کرزی به خاطر ائتلاف با رهبران جهادی به شدت انتقاد کرده است، عبدالحمید مبارز معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حاصل این ائتلاف را که ائتلاف با تفنگ سالاران نامیده است، دفن دموکراسی خوانده است. آقای مبارز در گفتگویی با روزنامه دولتی انیس پیش بینی کرده است در صورتی که حامد کرزی با سران تنظیم‌های جهادی ائتلاف کند، شکست وی در مبارزات انتخاباتی امکان پذیر است. آقای مبارز که از روزنامه‌نگاران با سابقه افغان محسوب می‌شود گفته است بعضی از شخصیت‌هایی که در این توافقات حضور دارند متهم به قتل و قتال و ویرانی شهر کابل هستند. وی ادعا کرده است مردم افغانستان انتظار دارند چنین اشخاصی به محاکمه کشانده شوند. در همین حال منابع خبری گزارش دادند حامد کرزی پیش شرط‌های رهبران جهادی برای حمایت از وی در انتخابات آینده را پذیرفته است. بر اساس این پیش شرط‌ها مجاهدین سابق در اردو و پلیس ملی افغانستان جذب خواهند شد و اعضای تنظیم‌های جهادی ساختار ادارات دولتی این کشور را تشکیل خواهند داد. در این حال حامد کرزی تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است. به دنبال کشته شدن یک سرباز کشور نروژ طی یک حمله تروریستی در افغانستان، وزیر خارجه این کشور دکتر عبدالله با ارسال پیامی به همتای نروژی خود این حادثه را به دولت نروژ و خانواده سرباز مقتول تسلیت گفت. وزیر خارجه افغانستان در پیام تسلیت خود تاکید کرده است مبارزه کشورهای صلح دوست جهان بر علیه تروریسم به منظور تامین امنیت در جهان پیروز خواهد شد. مقامات امنیتی ولایت زابل در جنوب افغانستان میگویند اخیراً چند فیر راکت که به گفته آنان آماده فیر بالای مناطقی از این ولایت بوده است را کشف کردند. قمندان امنی زابل جیلانی خان گفت این راکت‌ها در قریه سیدجان در 3 کیلومتری شهر کلات مرکز زابل جابجا شده بود. مقامات امنیتی میگویند مردم این قریه خبر داده بودند که از طرف شب چند نفر که به گفته آنان بقایای طالبان بودند وارد قریه شدند و راکت‌ها را جابجا کردند. قمندان امنی زابل در این رابطه افزود هدف عاملین این اقدام اخلال در روند برنامه ثبت نام برای رای‌دهی بوده است. در حدود 80 سازمان و نهاد مدنی طی یک گردهمایی در شهر مزار شریف اعلام کردند فعالیت‌های خود را هماهنگ می‌سازند. دکتر محمد سعید نیازی مسئول سازمان مدنی و فرهنگی بلخ درباره اهداف این هماهنگی گفت آنها قصد دارند از این طریق برای بهبود برنامه ثبت نام برای رای‌دهی و ایجاد رابطه میان مردم و مقامات دولتی تلاش کنند. در این گردهمایی 5 نماینده از نهادهای مدنی ولایت بلخ انتخاب شدند تا با نمایندگان نهادهای مدنی دیگر ولایات هماهنگی‌های بیشتری را ایجاد کنند. و امروز یکشنبه نرخ برابری اسعار خارجی به مقابل افغانی در بازارهای تبادله پول شهر کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکا 49 افغانی 30 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 59 افغانی 30 پول، 1 پوند استرلینگ 88 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 850 افغانی و 10000 ریال ایرانی برابر است با 57 افغانی 80 پول. پایان اخبار داخلی از استدیوی کابل.
اخ اخبار جهان و اخبار داخل افغانستان را از رادیوی آزادی شنیدید. شنونده عزیز، در برنامه این ساعت بقیه وقت برنامه به مجله آزادی اختصاص یافته است که آن را فرید انوری برایتان تهیه نموده. اما گزارش‌های خبری را در برنامه شش بعد از ظهر به وقت افغانستان خدمتتان تقدیم خواهیم نمود. فعلا توجه کنید به مجله آزادی.
آزادی.
مجله رادیویی.
شنونده عزیز مجله آزادی، با سلام به گرمی آفتاب یک بار دیگر به سراغت می آیم. با دستان محبت دستانت را می فشارم و به یادت می دهم که هرگز در راه به دست آوردن آرزوهایت توقف نکنی و همواره باور کنی که جوینده یا بنده است. با این آرزومندی، با مطالب جالب شماره تازه مجله آزادی، باقی این ساعت را با تو هم. سخن هفته را داریم درباره یک فیلم افغانی که در هالیوود تهیه می شود برای تان قصه می کنیم و به دنبال آن می گوییم که چرا هالیوود آتش پایان ناپذیری برای و تصویر در آوردن فاجعه تخریب دارد. رویدادهای فرهنگی افغانستان را می شنویم و به جای داستان کوتاه، لیلا صراحت روشنی، شاعر معاصر افغان را از دید صبور سیاسنگ، نویسنده و شاعر معاصر دیگر در برشی که از فانوس گرفته ایم معرفی می کنیم و برایتان می گوییم که انسانهای اولیه چگونه خط را کشف کردند. جای نروید. سخن این هفته را از عنایت شریف می شنویم.
صحبت مختصر دو تن از افغانان را که اینک خواهید شنید با دو دلیل به حیث سخن هفته برای مجله رادیویی برگزیده ایم. یکی این که آنان نظرشان را درباره موضوعات داغ کشورشان بیان کردند و دلیل دیگر آن که در خلال همین صحبت که در حضور همکار رادیوی آزادی صورت گرفته، یکی از این دو تن تا حدی هم با نوع خشونت میخواهد تنها نظر خودش مطرح باشد. شنیدن این گفتگو شاید در ذهن هر شنونده بر ضرورت آن گونه فضای تأکید ورزد که در آن هر کسی بتواند سخنش را آزادانه بیان دارد و چه نظر دیگری میتواند بهتر از این برای سخن هفته باشد.
کارا انشاءالله به توکل خدا پیش میره. شرطش است که پیش از اینکه انتخابات به وجود بیاید صلاح جمع‌آوری شود در مجموع از وطن.
برو کم ریش سفیده گم کنم چیخ میگستم.
ما یک وقت اسلامی میخواییم در افغانستان، ندگه چیز پدر، صرف قرآن بیروش باشه مردم و من الله و توفیق. بره بدرا بخیر گب خلاص شد. اینه دگه خوینی گب
این مسجد هست، یک نداری کسی از مسجد خارج کنی؟
ما زب که از ایسای کن نماز خوندی نی؟ دگه چی میکنی؟
استاد هستی میگه
چه با چی استاد هستی؟
چی با تو کدام نقص ما رسیدن؟ کدام گپ خلاف دین و مذهب ما اینجا گفته؟ میخو خبرنگار از گپ مرم ثبت میکنه. از توی شرم است که با ما چیزی میگیره داخل مسجد که برای یا برین یا میبوچی رو ثبت میکنن. همین خدا کل دنیا با نشر میشه. لازم نیست همین گپ که خودت با ما میزنی یا با کسی دیگر میزنی. مردمای نافام نادان از امو صلاح استفاده میکنه بر ضد هموطن خود، بر ضد همسایه خود، بر ضد زمیندار و بر ضد یک گشتفید و را استعمال میکنه. تا زمانی که خل صلاح عمومی تکمیل نشوه این پروسه انتخابات هم به سکتگی امکان داره مواجه شود.
درست به یادم نیست ولی یکی از دانشمندان میگفت اگر تو با خودت حق میدهی که نظرت را بگویی بگو، ولی نخوا که نظرت را تحمیل کنی. اگر نظرت قابل شنیدن و عملی کردن باشد، بدون آن که فشار وارد کنی، مورد استفاده قرار نگیرد. مطمئن باش. مجله آزادی را می شنوید. سینمای نو افغانستان با چند تا فیلم در این دو سال اخیر به جهان بیشتر معرفی شد. فیلم رقاص آتش از جاوید واصل، اسامه از صدیق برمک، ابرها از صدیق آبدی و اخیراً فیلم خاکستر و خاک از عتیق رحیمی خوش درخشیدند. رقاص آتش برای جاوید واصل، کارگردان بسیار جوان افغان که در امریکا تحصیلاتش را در هنر سینما تمام کرده بود، بیشتر از 5 سال را در بر گرفت. جاوید واصل عشق بزرگی در دلش برای افغانستان و برای هنر سینما داشت. سناریوی فیلمش را خودش نوشته بود. جوان بود و اولین کارش. فیلمنامه او را بدون آن که در آن تغییرات وارد شود، نمی‌پذیرفتند. در جوامع افغانی، سرمایه گذاران افغان در آن منفعت نمی‌دیدند. در هالیوود پیشنهادات گرفته بود، اما به شرط آنکه در فیلمنامه‌اش چند تغییر کلی را وارد کند. اما جاوید هیچ کدام را نپذیرفته بود و منتظر مانده بود تا کسی بیاید و بدون قید و شرط فیلمنامه را بپذیرد و روی آن سرمایه گذاری کند. بالاخره یک پرودوسر آمریکایی در نیویورک این کار را کرد. و بدون کدام تغییرات عمده فیلم رقاص آتش با کارگردانی جاوید واصل ساخته شد. اما دریغ و درد که در شب گشایش فیلم در نیویورک جاوید با تمام آرزوهایی که برای هنر فیلمسازی و آینده افغانستان داشت و قتل رسید. به هر حال فیلم او روی پرده سینما افتاد و دیدگاه جوان افغان را برای تماشاچیان به نمایش گذاشت. از رقاص آتش که بگذاریم به فیلم اسامه می رسیم که از صدیق برمک است. فیلم اسامه جشنواره ها را یکی به دنبال دیگر فتح کرد و جوایز بزرگ را هم نصیب شد. و هنوز هم در سراسر دنیا مردمان مشتاق انتظار دیدن فیلم اسامه را دارند. دو فیلم تازه افغانی که یکی در فستیوال کن فرانسه و دیگر در تاشکند مرکز ازبکستان به نمایش درآمد. یکی فیلم خاکستر و خاک از عتیق رحیمی که نویسنده داستان نیز می باشد در فستیوال کن درخشید و از آن جشنواره بزرگ و معروف جهان جایزه دیدگاه آینده را گرفت. فیلم ابرها که توسط صدیق آبدی با کمک استدیوی جیهون ازبکستان ساخته شده است در تاشکند گشایش یافت و توجه ها را به خود جلب کرد. اما قصه از این قرار است که در این اواخر هالیوود در نظر دارد یک فیلم افغانی را تهیه کند. علی عمر که خود طراح و مدل لباس است و برای کمپانی معتبر مثل کالوین کلاین کار می کند در این فیلم نقش عمده را بازی خواهد کرد. علی عمر از 14 سال بدین سو در امریکا زندگی می کند. خودش مؤسسه دیزاین لباس دارد، آواز می‌خواند و قرار است با هنرپیشه‌های آمریکایی در این فیلم افغانی که هالیوود قرار است بسازد بازی می‌کند. نظیره کریمی خبرنگار ما که همکار مجله آزادی است، با علی عمر تماس می‌گیرد و می‌پرسد که چگونه این جوان افغان به هالیوود راه پیدا کرده است.
اسمم علی عمر است، منتها به هالیوود پرنس علی میگن، چون با افغان‌ها زیاد کار نکردیم. کارای زیاد ما با مردم امریکایی و خارجی بوده، چون که از خورترکی ما بر وان وی مادر بودم، طریق انترتیمنت با اینا کانکشن پیدا کردم و بعد از او با هالیوود آمدم. از نیویورک زیادتر کارای هنری خود با هالیوود پوش بردم. با کمپانی بزرگ امریکایی کار کردم، مثل کالوین کلاین دی این جی، کمپانی بزرگی که بودن مدلینگ هم روشان میکردم و بعد از او خودم از خود کمپانی دی تیار کردم دیزاین لباسیا و در ضمن چون که خواننده بودم انترنشنال سینگر، به او خاطر دسترسی پیدا کردم و فعلا شوهای زیاد که به حساب هالیوود می باشد زیادتر شب شوهایی است که با هالیوود ما و بزرگترین استارای امریکایی با افتخار بگویم امروشان کار کردیم.
آره فعلا چی روی دست داریم؟
یگانه کسی که ما از افغانای خود داریم آقای نوید است.
حامد نوید شاعر و نویسنده افغان است که در ایالت ویرجینیای امریکا از 20 چند سال بر این سو با خانواده‌اش زندگی می کند. داستان این فیلمی که هالیوود در نظر دارد بسازد از حامد نوید است. درباره این فیلمی که هالیوود قرار است بسازد، حامد نوید به خبرنگار رادیوی آزادی میگوید.
از من خواستن که من داستان از این فیلم نوشته کنم. راجع به دردهای مردم افغانستان است، راجع به ایست که ما پس چه قسمی امید بتیم برای خود، به این فکر باشیم که چطور ما منعسه یک عضو کمیونیتی جهانی میتونیم دوباره سرپای خود ساده شویم. ما فکر میکنم که در این حالت فعلی که ما هستیم، مسئله افغانستان و توجه دنیا به افغانستان و توجه خود مردم افغانستان به حالت خودشان بهترین وسیلهش فیلم است و خدا کنه که پروژه موفق شود برای اینکه حال بسیار در استیجش ابتدایی خود است.
پرودیوسر تهیه فیلم را شرکت سینمایی ترایدنت بر عهده دارد. از آقای ران آلن، یکی از مسئولین گروه و کارگردان آن میپرسم که چگونه به فکر تهیه چنین فیلم افتاد. میگوید
Basically what has happened here with PA or Prince A is Ali Omar, as you call him. We call him PA in Hollywood, by the way. That's his Hollywood name. I met him a couple of years ago and we were looking at his music, his design for his clothing and everything and we were excited.
اتفاقی که افتاد این است که من چند سال پیش آقای علی عمر را که در هالیوود به نام PA یا پرنس علی نامیده می شود دیدم و با طرح‌ها و موسیقی او آشنا شدم. جوان بسیار با استعداد است. در این میان فیلم نامه ای را که آقای نوید نوشته است خواندم و آن را اثر بسیار خوبی یافتم. درباره موسیقی فیلم و لباس های هنرپیشگان با علی عمر و حامد نوید حرف زدم. در این داستان جنبه های مثبت درباره افغانستان وجود دارد که باید گفته شود. آقای ران آلن میگوید افغانستان یکی از تاریخی‌ترین مراحل زندگی خود را میگذراند و فیلم آنچه را در آنجا میگذارد به جهانیان نشان خواهد داد. افغان ها مردمان خوبی هستند و فرهنگ غنی دارند. آقای آلن در مورد فعالیت‌های آینده می‌گوید مایل است با هنرمندان، نویسندگان و شاعران افغان بیشتر کار کند و بسیار علاقه‌مند است با آن کشور برود و از نزدیک با مردم و فرهنگ آن آشنا شود. حامد نوید، نویسنده داستان فیلمی که قرار است هالیوود آن را بسازد، می‌گوید که سینما در هر حاله، مخصوصاً در رشد افغانستان جدید، زبان رسایی خواهد بود. با تشکر از نظیره کریمی، مجله آزادی را با مطالب جالب دیگر ادامه می دهیم. همراه ما باشید. بازم در هالیوود هستیم. هالیوود از همان آغاز با آتش پایان ناپذیر فاجعه تخریب را به تصویر کشیده است و تا امروز تولید این گونه فیلم‌ها توسط کارگردان‌های مختلف در دوران‌های مختلف ادامه دارد. در این اواخر فیلم پرسر و صدای The Day After Tomorrow یا پس فردا که از همین جسته فیلم هاست بروی اکران سینما آمده است و سر و صدای آن در هر گوشه و کنار دنیا به گوش می رسد. این فیلم را رولان ایریت، کارگردان فیلم معروف اندیپندنس دی یا در روز آزادی بر روی پرده سینما آورده است. گفتیم فیلم معروف، نگفتیم کارگردان معروف، چون که فیلم در روز آزادی یا اندیپندنس دی معروفتر از رولان ایریت کارگردان خود است. همچنان فیلم تازه او The Day After Tomorrow یا پس فردا. فیلم در روز آزادی تخریب زمین را از نوع دیگری با نمایش می گذارد. اما قبل از آن که فیلم پس فردا را مرور کنیم، نظر گذرایی به فیلم در روز آزادی می اندازیم و می بینیم که رولان ایریت، کارگردان این فیلم، فاجعه تخریب را در این فیلم چگونه به تصویر کشیده است. از دیگاه سکندر قصه را می شنویم.
روز 4 جولای است، روزی که امریکا استقلالش را جشن می گیرد. پدیده قدرتمند تازه دیده می شود که در آسمان‌های شهرهای امریکا بعضی در حالت پرواز و بعضی در آسمان متوقفند. این پدیده قدرتمند سفینه‌های فضایی موجودات خارجی هستند که از سیاره‌های دیگر با تعداد بیشمار نزدیک زمین رسیدند، ولی همه‌شان در سکوت مطلقند، نه پیغامی و نه هیچ گونه نشانه از قصد و منظورشان. تا بالاخره غوغای در واشنگتن برپا می شود. دانشمند بالاخره به این نتیجه می رسد که سفینه های فضایی برای حمله بزرگ آمادگی می گیرند. وقتی هلیکوپتری که برای استقبال موجودات خارجی فرستاده شده بود مورد حمله قرار می گیرد و اهالی واشنگتن دستور داده می شود فوراً شهر را تخلیه کنند. درست در همان لحظاتی که از قصر سفید امریکا جز خرابه بیش باقی نمانده، رئیس جمهور موفق می شود با تیاره مخصوص ایر فورس وان فرار کند. تیاره‌های جنگی آمریکا یکی بعد از دیگر به آسمان‌ها برای جنگ با سفینه‌های فضایی روان می‌شوند. با نزدیک شدن هر F-15 سلسله از تیاره‌های کوچک جنگی دیگر در آسمان‌ها پراکنده می‌شوند. این تیاره‌های کوچک جنگی فوق‌العاده پرقدرتند و در برابر هر نوع ضربه جز ضربه مستقیم مقاومت دارند. پیلوت‌های نخبه آمریکایی همه کشته شدند. به جز از یک پیلوت که رولش را ویل سمیث، هنرپیشه مشهور هالیوود بازی می کند. با تیاره جنگیش داخل استوانه در فضا می گردد، در حالتی که دو سفینه فضایی دنبالش هستند پرواز می کند. هر دو سفینه به سبب پرواز نادرست با هم دیگر تصادم می کنند و به زمین سقوط می کنند. تیاره آمریکایی نیز تصمیم می گیرد به زمین فرود آید. پیلوت آن دوان دوان خود را به یکی از سفینه ها می رساند و می بیند در بزرگ از سفینه به حالت انفجار باز می شود و چند تن موجود ناشناخته عجیب و غریب از آن پیاده می شوند. پیلوت نزدیکتر می رود و با مشت محکم آمدنشان را به زمین استقبال می کند. از سوی دیگر نیروهای موجودات خارجی میدان تیاره نظامی آمریکا را که تیاره های جنگی را به هوا می فرستاد مورد حمله قرار می دهند. سربازان آمریکایی مضطرب و دست پاچه به هر طرف بدون هدف خاصی می دوند. سفینه های فضایی با شعاع لیزر و میدان تیاره نظامی حمله می کنند و توته های مخروبه به همه جا پراکنده می شود. در این هنگام داستان فیلم کمی حالت کمدی به خود می گیرد. در موقعی که رئیس جمهور آمریکا به ناحیه 51 میدان تیاره راهنمایی می شود، بیننده متوجه سفینه فضایی در هم شکسته 50 سال پیشتر می‌گردد که در تحویل خانه مخفی نگهداری شده بود. یک نابغه کامپیوتر در می‌یابد که اگر یک ویروس کامپیوتری به سفینه بزرگ فضایی که در آسمان واشنگتن متوقف است بفرستد، ممکن است بتواند سپر دفاعی همه سفینه‌ها را از کار بیندازد. پروگرام این ویروس معجزه‌ای که می‌تواند سیستم کامپیوتری دو دنیا را به هم بیامیزد، طبیعتاً در یک کامپیوتر آمریکایی مکنتاش نوشته شده است. در پایان مهیج فیلم، از بین افراد باقی‌مانده آمریکایی، پیلوت‌های جوان آینده انتخاب می‌شوند. ظاهراً تیاره بیشتر از پیلوت باقی مانده، که این واقعاً بسیار غیر منطقی است، ولی داستان فیلم را جالب‌تر جلوه می‌دهد. ویل سمیث یکی از سفینه‌های فضایی تعمیر شده را که از سفینه بزرگ جدا شده بود، به پرواز درمی‌آورد. ویروس کامپیوتری را نابغه جوان با سیستم این سفینه وارد کرده و حالا این سفینه سفینه‌های فضایی دیگر را یکی بعد از دیگر منفجر می‌کند.
صحنه از فیلم در روز آزادی یا The Independence Day را برداشتیم تا عمق فاجعه تخریب را که این فیلم به تصویر کشیده است اندک نمایش دهیم. با تشکر از احمد تکل، قادر حبیب و ریگا سکندر که تولید این صحنه را ممکن ساختند. با هم میشنویم.
It's like in chess. First you strategically position your pieces, then when the timing's right, you strike. See?
درست بازی شطرنج است. حالا دارم خود میچینم و بعد از این دو وقت مناسب حمله میکنم. دیدی؟ کل زمین زیر نظر گرفتن. میخواهیم با یک اشاره کلشان یک جای حمله را شروع کنن. تقریبا 600 بعد سیگنال ها گم میشن و به لحظات آخر میرسیم.
بعد از او چی؟
بعد از او کشت، کشت مات.
او خدا، او خدا جان، خیلی ترکه است. ما با برادرم زنگ بزنم. بهتر است که به خانه‌نگاهانم زنگ بزنم. نه نه نه، باید به وکیل خود زنگ بزنم. نه، گمش به وکیل.
Oh my God. Oh my God. I gotta call my brother. I better call my housekeeper. I gotta call my lawyer. Forget my lawyer.